هفت شب در ایران، این صدای رادیو فرداست. شامگاه چهارشنبه چهارم فروردین ماه 1395 در آغازین روزهای سال جدید خورشیدی، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، مقام‌های بلژیک که در یک کنفرانس خبری حاضر شده بودند اعلام کردند به دلیل ادامه تهدیدات سطح هشدار در سطح 4 بالاترین سطح باقی می‌ماند. در این کنفرانس خبری همچنین تایید شد که دو برادر به نام‌های ابراهیم و خالد البکراوی بمب‌گذاران انتحاری در فرودگاه و مترو بروکسل بوده و هر دو از شهروندان بلژیک بودند. بنابر اعلام مقام‌های بلژیک، در جستجوهایشان مواد منفجره و همچنین وصیت‌نامه یکی از برادران البکراوی را کشف کردند. اما پیشتر گزارش‌هایی درباره دستگیری سومین مظنون نجم الاشراوی منتشر شده بود که مقام‌های بلژیک آن را تایید نکردند. همچنین تعداد قربانیان انفجارهای روز سه‌شنبه 31 تن کشته و بیش از 200 مجروح اعلام شد که گفته شده است در روزهای آینده این ارقام ممکن است افزایش یابد. فرودگاه بلژیک که هدف یکی از این حملات بود قرار است روز پنجشنبه نیز بسته بماند و یک بازی فوتبال دوستانه بین پرتغال و بلژیک لغو شده است. وزارت خارجه هلند اعلام کرد کنسولگری این کشور به دلیل آنچه امکان تهدیدهای تروریستی خوانده شده تخلیه و به طور موقت بسته شده است. وزارت خارجه هلند همچنین از شهروندان این کشور خواسته تا در مناطق اطراف کنسولگری این کشور در استانبول تردد نکنند. هیچ جزئیاتی درباره ماهیت تهدیدهای احتمالی منتشر نشده است. هفته گذشته در پی حمله انتحاری در منطقه شلوغی در استانبول، 5 نفر از جمله یک ایرانی و 3 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. یکی از اعضای گروه موسوم به خلافت اسلامی عامل این حمله معرفی شد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، گزارش داد که نیروهای دولتی سوریه و متحدانشان به حاشیه شهر تاریخی پالمیرا که در کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامیست رسیدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه از درگیری‌هایی در تپه‌های اطراف این شهر خبر داد که به پشتیبانی جنگنده‌های روسیه و سوریه انجام شده است. رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه به 2 کیلومتری جنوب و 5 کیلومتری غرب پالمیرا رسیدند. گروه خلافت اسلامی از بهار سال 2014 میلادی بخش‌های زیادی از سوریه و عراق را تحت کنترل درآورده است. این گروه در پی تصرف پالمیرا در سال گذشته بیشتر آثار باستانی این شهر را تخریب کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با همتای روس خود در مسکو درباره روند صلح در سوریه و اوکراین گفتگو کند. استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرده است که دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه به موانع گفتگوهای ژنو از جمله آینده بشار اسد در دوران انتقال سیاسی در سوریه کمک می‌کند. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که همکنون زمان آن رسیده که جزئیات در مورد بشار اسد و آینده او بررسی شود. اخیراً برخی مقام‌های دولت سوریه بر کناری او در دوران انتقال سیاسی را رد کرده بودند. پیش‌بینی می‌شود در مسکو جان کری همچنین درباره پرونده خلبان اوکراینی که در روسیه به زندان محکوم شده با مقام‌های روس رایزنی کند. و بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و هیلری کلینتون از حزب دموکرات پیروز انتخابات مقدماتی در ایالت آریزونا اعلام شدند. انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه در 3 ایالت یوتا، آیداهو و آریزونا برگزار شد. بنابر گزارش‌ها برنی ساندرز دیگر نامزد دموکرات نیز پیروز انتخابات مقدماتی در ایالت‌های یوتا و آیداهو شد و تد کروز نامزد جمهوری‌خواهان نیز بر رقبای خود در یوتا غلبه کرد. پروانه،
سپاسگزارم از مهتاب. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما در ارتباط با حملات خونبار روز گذشته در بروکسل، نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در اروپا از بروکسل با ماست. نیلوفر، چه خبر از آخرین اخبار بلژیک و بازداشت متهمین؟
بله، باید بگم اطلاعات جدیدی در مورد مهاجمان و مظنونان احتمالی این حملات به دست اومده. اینکه دو نفر از اونها دو برادر هستند به نام خالد و ابراهیم البکروی، کسانی که در عکسایی که دیروز منتشر شد از فرودگاه بروکسل دیده شدند در حالی که چمدانهایی را حمل می‌کردند. این دو برادر، یکیشون در فرودگاه بروکسل دست به حمله انتحاری زده و برادر دیگه در ایستگاه مترو مالبیک. از طرف دیگه نفر سومی که در این عکسی که دیروز منتشر شده دیده شده، همچنان پلیس به دنبالش، هویت شناسایی نشده. پلیس از مردم خواسته که اطلاعاتی که اگر دارن به پلیس بدن. از طرف دیگه گفته میشه نفر چهارمی هم همراه اونها بوده و همدستشون بوده، ولی هنوز هویتش مشخص نیست و پلیس نمیدونه که این شخص چه کسی بوده. اطلاعاتی از یک راننده تاکسی پلیس گرفته که بهشون گفته که از هتل این چهار نفر رو به فرودگاه برده. نفر سومی که در عکس دیده میشه همراهش یک چمدان بوده که حاوی مواد منفجره. حتی در صورتی که منفجر میشده قدرت انفجارش بیشتر از انفجاری بوده که اولین انفجاری که رخ داده که توسط پلیس خنسا شده. از طرف دیگه یک آپارتمانی رو پلیس دیشب تفتیش کرده که در این آپارتمان در بروکسل 15 کیلو مواد منفجره پیدا شده و همینطور TNT و یک چمدان بزرگ میخ که برای ساخت مواد منفجره به کار میرفته احتمالاً، و همینطور در نزدیکی این محل در یک فصل زباله کامپیوتری پیدا کرده پلیس که توی اون وصیت‌نامه ابراهیم البکری بوده. این وصیت‌نامه صوتی بوده. توی اون ابراهیم البکراوی اعلام میکنه که عجله داشته، هراسان بوده، نمیدونه که چه کار باید بکنه، چون که از بدام افتاد، یعنی از افتادن به زندان و همینطور پیدا کردن سرنوشتی مثل سرنوشت صلاح عبدالسلام نگران بوده. این اطلاعاتی هست که تا اینجا پلیس و دادستان بلژیک در اختیار رسانه‌ها و خبرنگاران گذاشته، ولی جستجوها همچنان به شدت اینجا ادامه داره و همینطور در جاهای در کشورهای اطراف برای پیدا کردن مظنونان احتمالی و همینطور شبکه‌ای که احتمالاً کمک کردن برای اینکه این حملات اتفاق بیفته و دست داشتن در این حملات.
نیلوفر، زندگی عمومی و وضعیت حمل و نقل در بروکسل در چه وضعیتی قرار داره؟
زندگی عادی از سر گرفته شده اینجا، به غیر از دو خط مترو که حالا به این منطقه‌ای که انفجار مترو مالبیک در اون راه اتفاق افتاده که بسته شده و یکی از اونها فقط چند ایستگاهش بسته شده، بقیه خطوط مترو باز هست، ترامبا و اتوبوس‌ها حرکت می‌کنند، مردم به زندگی عادی تقریبا بازگشتن، خیابون‌ها رفت و آمد رو میشه درش دید با وجود اینکه ناراحت هستند و میشه این ناراحتی رو یأس رو در چهرهشون دید. در میدان بورس یا پلاس دو لابوف که من در اونجا هستم، جایی که حالا تبدیل شده به محل تجمع مردم بلژیک برای ادای احترام به قربانیان حادثه، کسانی هستند که میان گل میذارن، شمع روشن میکنن، مادرانی که کودکان خودشون رو میارن و یک چیزی که بیشتر دیده میشه اینه که خیلی ها گچ به همراه خودشون میارن و روی زمین نقاشی میکنن، چیزهایی مینویسن به زبانهای مختلف. حتی توریست هایی که در بروکسل بودن به اینجا آمدن، بعضی ها آواز و یا سرود میخونن، همینطور پرچم ها در سطح شهر به حالت نیمه برافراشته است، چون امروز اولین روز از سه روز عزای عمومیه که در این کشور اعلام شده. از طرف دیگه ساعت 12 ظهر اینجا یک دقیقه سکوت به یاد قربانیان حادثه برگزار شد و تمام ناقوس ها در سراسر شهر به صدا در اومد.
و آیا مرزهای بلژیک با کشورهای همسایه باز شده یا نه؟ به صورت مختصر اگر برامون بگی.
مرزها بسته نشده بود، تمهیدات امنیتی بیشتری فقط در اون حاکم بود ولی به طور کامل هیچگاه بسته نشده بود، ولی کشورهای اطراف تمهیدات بیشتری رو در نظر گرفتن. آلمان و فرانسه به خصوص در فرودگاه‌هاشون، چون این احتمال گفته میشه که وجود داره که بعضی از کسانی که همدست بودن در این حملات یا دستی داشتن از طریق مرزهای آلمان فرار کرده باشن، بنابراین تمهیدات امنیتی در آلمان و فرانسه همچون بروکسل و بلژیک بالا هست.
ممنون از نیلوفر پورابراهیم از صدای امریکا. در حالی که گروه خلافت اسلامی مسئولیت حملات روز 22 مارس در بروکسل را به عهده گرفته، عده‌ای از تحلیلگران معتقدند اروپا با موج جدیدی از اسلام ستیزی در آینده نزدیک روبرو خواهد شد. در همین ارتباط تماس مستقیمی برقرار کردیم با افشین شاهی، استاد مسائل خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا. آقای شاهی، شما فکر میکنید با توجه به مسائل چند ماه اخیر که اروپا مدام در مواجهه با مهاجران از کشورهای اسلامی با اون روبرو بوده، در آینده نزدیک اروپا با موج جدیدی از اسلام ستیزی درگیر خواهد شد یا خیر؟
من فکر میکنم این مسئله دیگه مسئله هست که ربطی لزوماً به آینده نداره. این موج جدید اسلام حراسی، اسلام ستیزی که شما بهش اشاره میکنید، به نگاه من امروز آغاز شده. اگر که شما آمارهای جدیدی رو که مثلا توسط اتحادیه اروپا تهیه شده یا بعضی از در واقع انجی‌های مختلف تهیه شده نگاه بکنید، می‌بینید که در واقع درصد بی‌اعتمادی شهروندان اروپایی به اقلیت نسبت به اقلیت مسلمان بیشتر و بیشتر شده و این یک بستری رو به وجود آورده برای به روی کار آمدن گروه ها یا حزب های سیاسی دست راستی که نگاهشون یک نگاه ضد مهاجرت و خصوصا ضد اسلامی هست.
اشاره کردید عده‌ای از گروه های دست راستی سیاست های مقام های اروپا در پذیرش مهاجرین و بازگذاشتن درهای اروپا به روی مسلمانان رو عامل شکلی این حملات میدونن. شما چقدر با این نظریه موافقید؟
ببینید، حتی حملات پاریس رو هم که ما مد نظر بگیریم، در ماه نوامبر ارتباط 100% مستقیمی بین در واقع این موج مهاجران جدید سوری و در واقع اون حوادث وحشتناک تروریستی وجود نداشت. اگرم داشت انقدر نیست که ما بتونیم در واقع مدعی بشیم که اروپا باید تمام مرزهای خودش رو به روی کسانی که نیازمند هستن برای کمک ببنده که در واقع بستری امنیتی خودش رو تقویت بکنه. بستر موضوع مهاجرت بیشتر از چند دهه هست که در اروپا موضوع بسیار مهم و همچنین موضوع بسیار سرنوشت‌سازی هست برای احزاب مختلف و برای سیاستمدارهای مختلف، خصوصا در کشورهای شمالی و غربی اروپا. اما در 2 سال گذشته، خصوصا در 1 سال گذشته و هجوم موج عظیمی از مهاجرها خصوصا از خاورمیانه، سوریه و عراق و افغانستان، یک بار دیگه بحث‌های مهاجرت و ضد مهاجرتی رو در اروپا آغاز کرده و همینطور که دیدیم در 1-2 هفته گذشته حزب خانم مرکل در آلمان در اون انتخابات محلی اون نتیجه‌ای که رو انتظار داشتن رو به دست نیاورد و به شکلی شکست خورد و عملا این نشون داد که قسمت قابل توجهی از جمعیت آلمان نسبت به سیاست‌های باز خانم مرکل برای در واقع پذیرفتن موج بیشماری از پناهنده‌های سوری ناراضی هستند. خب این شرایط رو به وجود آورد. از یک طرف اروپا یا بعضی از سیاستمدارهای اروپایی علاقمند هستند که یک فضایی رو به وجود بیارن، یک بستری رو به وجود بیارن برای پناه دادن به جنگ زده های سوری. از اون طرف هم فشارهای بسیاری روی اونها اعمال میشه از اخصانقات جامعه برای جلوگیری از این موج بیرویه مهاجرت و تا به امروز هیچ کدوم از احزابی که حداقل من دنبال کردم یا سیاستمدارانی که چه در انگلیس و چه در آلمان و چه در کشورهای مهم غربی و شمالی اروپا نتونستن در واقع بتونن یک راه سومی رو اتخاذ بکنن که هم بتونه اون اقشاری رو راضی بکنه که مدعی هستن که اروپا باید نقش مفیدتر ایفا بکنه برای پناه دادن به پناهجوها، و در این حال اون قشری از جامعه که مدعی هستن که این رویه‌ای که اتخاذ شده میتونه باعث شکننده تر شدن جوامع اروپایی بشه و فضای امنیتی رو آسیب پذیرتر بکنه.
آقای شاهی، داعش ادعا کرده اروپا روزهای تلختر و بدتری رو تجربه میکنه. چقدر شما این ادعا رو ممکن میدونید؟
ببینید، به استنباط من امروز داعش زیر فشارهای بسیار جدی هست، هم در سوریه و هم در عراق، و به احتمال زیاد مقر جدید نظامی و سیاسی داعش احتمالاً لیبی خواهد بود که خب فاصله چندانی با سواحل مدیترانه اروپا نخواهد داشت. اگر که این موجی رو که ما در 3-4 ماه گذشته شاهدش بودیم، یعنی در واقع مهاجرت بعضی از دستاندرکاران مهم داعش به لیبی، این روند ادامه پیدا بکنه و این هرج و مرجی رو هم که در 4 سال گذشته در لیبی شاهدش بودیم عملا ادامه پیدا بکنه و لیبی تبدیل بشه به یک در واقع سوریه دوم و یک بستری کافی به وجود بیاد، لازم به وجود بیاد برای رشد بیشتر داعش، و خب به خاطر نزدیکی جغرافیایی لیبی به در واقع مرزهای دریایی اروپا امکان داره که داعش این امکان رو داشته باشه، این امکان رو به دست بیاره که بتونه اعمال فشار بیشتری بکنه.
با سپاس از افشین شاهی، استاد مسائل خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا. به دنبال 3 انفجار در فرودگاه و متروی بروکسل در روز سه‌شنبه، شماری از روزنامه‌های اروپا هم در تفسیرهای امروز خود به این فاجعه مرگبار پرداختند که همکار ما شهرام میریان در گزارشی به برخی از این تحلیل‌ها اشاره کرده. میشنوید.
روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در گزارش تحلیلی خود با عنوان سه‌شنبه سیاه برای اروپا می‌نویسد: 3 انفجار دیروز در فرودگاه و متروی بروکسل نشان داد تروریست‌ها از نظر سازماندهی واکنش سریع و توانایی در وضع و شرایطی هستند که بتوانند تقریباً به هر جا و مکانی حمله ور شوند. روزنامه اتریشی استاندارد هم می نویسد این روزها بحث بر سر این است که تروریست‌ها قصد دارند اروپا را دگرگون کنند و سپس به این نتیجه می رسد که عوامل ترور در بروکسل به مدل و شیوه زندگی کشورهای غربی حمله می کنند تا به گونه ی هدفمند مسلمانانی که در این کشورها زندگی می کنند مورد سوء ظن و بی‌اعتمادی شهروندان کشورهای میزبان قرار گیرند و به دنبال آن روند خارجی ستیزی و نژادگرایی در این کشورها اوج گیرد. به نوشته این روزنامه، هرچه در این جوامع ترس از مسلمانان بیشتر حاکم شود، به همان اندازه این گونه گرایش ها رشد بیشتری می‌یابد. روزنامه سوئیسی نوی زوریش سایتونگ هم می نویسد ایستگاه متروی بروکسل که روز سه‌شنبه انفجاری در آن به وقوع پیوست، تنها 350 متر با مقر کمیسیون اتحادیه اروپا فاصله دارد که در آن روز جمعه سران کشورهای این اتحادیه همایشی برپا کردند. سوای این را هم نباید از یاد برد که از همین ایستگاه مترو در بروکسل همه روز شمار کثیری از کارکنان و کارمندان اتحادیه اروپا در رفت آمدند. روزنامه لیبخ چاپ بلژیک هم می نویسد به قلب بروکسل حمله شد و شماری بیگناه کشته شدند. آنها قصد سفر داشته یا از سفر بازگشته و یا به سوی کار روزانه و مدرسه در حرکت بودند. حمام خونی که به راه افتاد یادآور آن است که پیکار علیه تروریسم هرگز پایان نمی گیرد. نشریه فوکوس آلمانی هم می نویسد ما باید خود را به این عادت دهیم که پیکار علیه ترور و وحشت سالیان سال ادامه خواهد داشت، تروری که همه ما را تهدید می کند. روزنامه فیگاروی فرانسوی هم می نویسد تکه های 3 بمب گروه خلافت اسلامی در بروکسل به کسانی برخورد کرد که هر نفرشان مظهر و تجسمی از اروپا بودند. عوامل این ترور و وحشت با این 3 بمب در واقع برنامه عملیاتی خود را که ابتدا سال پیش از فرانسه آغاز کردند به بلژیک تسری و گسترش دادند. ولی با این حال عاملان این گونه انفجارها نه تنها همسایگان فرانسه بلکه کل اتحادیه اروپا را در تیررس خود قرار دادند. و بالاخره روزنامه تلگراف چاپ هلند هم می نویسد این روزها پرسش تعیین کننده این است که چگونه باید خود را علیه یک دشمن نامرئی مجهز کرد. به کار بستن تدابیر امنیتی و کنترل بیشتر لازم و ضروری است، ولی این اقدام ها تنها بخشی از راه حل است. ردیابی شبکه‌های ترور پیش از آنکه عواملشان دست به عملیات خرابکارانه زنند در درجه اول به عهده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هر کشور است، ولی با این حال هیچ کشوری هم به تنهایی نمی‌تواند علیه تروریسم پیکار کند، زیرا این اقدام به یک همکاری اطلاعاتی در سطح جهان نیاز دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
عدم تعادل در بازار ارز و تعدد قیمت‌ها یکی از موانع توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شود. و این نکته ایست که از مدت‌ها پیش بر گرده اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. ولی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز چهارشنبه از اتخاذ تصمیماتی برای غلبه بر این مسئله خبر داد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه سوم فروردین از اجرایی شدن طرح تک نرخی ارز در سال جاری خبر داد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، معاون اول رئیس جمهوری ایران در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان با اشاره به اینکه در سال جاری اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی کشور در برنامه خواهد بود گفته است تک نرخی کردن ارز را در سال جاری اجرایی می‌کنیم. اسحاق جهانگیری اضافه کرده است امسال به کاهش تورم، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، جذب منابع خارجی، تک نرخی کردن ارز و ورود جدی‌تر بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری توجه ویژه‌ای صورت می‌گیرد. اسحاق جهانگیری پیش از این در نشستی دیگر گفته بود
یکسانسازی نرخ ارز به عنوان یک کار مهمی که باید تو این دولت و بانک مرکزی هم باید انجام بده. باید به نقطه‌ای برسیم که بالای تورم یکی 2% بیشتر نرخ تحصیلات نباشه. الان بالاست و این هزینه سنگینی داره بر تولید کننده های ما تحمیل میکنه. این وضعیت که یه عده‌ای منابع بانک سیستم بانکی رو بگیرن و با گردن کلفتی بخوان پس ندن، این واقعا باید فیصله داده بشه.
در حال حاضر دو نرخ ارز در ایران وجود دارد و نظام ارزی دو نرخی یا همان مبادله ای و آزاد است که بین این دو نرخ ارز اختلاف وجود دارد. به عبارت دیگر نرخ مبادله ای مورد قبول بانک مرکزی بسیار پایین تر از نرخ ارزی است که در بازار ارز خرید و فروش می شود. پیشتر اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران در خصوص برنامه بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز گفته بود بانک مرکزی با استفاده از تجربه موفق ارز تک نرخی در سال 81 در فرایند یکسانسازی نرخ ارز مسیری که طی می‌کند همان مسیر آزموده شده گذشته است. به گزارش مهر وی افزوده بود در حال حاضر با یک نرخ ارز مبادله‌ای مواجه هستیم، ولی از مدت‌ها پیش این نرخ ارز مبادله‌ای با مدیریت و هدایت بانک مرکزی در جریان است و با تعدیل‌های روزانه یا هفتگی آرام آرام تغییر می‌کند. به ابراز امیدواری کرده بود که با این اقدامات در جریان بسترسازی برای یکسانسازی نرخ ارز فراهم شود. قائم مقام بانک مرکزی گفته بود قرار نیست شوک و جهشی در نرخ ارز ایجاد شود و تجربه یکسانسازی سال 81 به ما آموخته برای اینکه هزینه‌های ناشی از گذر به نرخ ارز واحد و به نرخ ارز بازار و ارزی که با مکانیزم بازار عمل می‌کند را داشته باشیم، باید راه‌ها و بسترهای آن فراهم شود که اقداماتی در این زمینه در جریان است. حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن در مورد سازوکار تک نرخی کردن ارز در ایران و مشکلات و موانع احتمالی بر سر این راه به رادیو فردا می‌گوید:
این اصلاح در واقع یکی از اصلاحات ضروری و گریزناپذیری است که هر دولتی در ایران باشه باید انجام بده، برای اینکه چند نرخی بودن ارز عملا محملی بوده است برای توزیع رانت در میان کسانی که به ناحق این رانت رو تصرف میکنن. شما وقتی ارز رو به دو قیمت، به چند قیمت میفروشید، اون که ارز رو میخره هدف این است که کالای وارد شده رو ارزانتر به مردم عرضه کنه، در حالی که هیچ مطالعه قابل اقرایی در ایران انجام نگرفته تا جایی که من میدانم نشون بده که اینایی که ارزهای چندگانه، نرخ ارزهای چندگانه استفاده کردن، اینو منتقل میکنن به خریدار، حتی در اون صورت هم ایرادهایی بهش وارده، ولی اصولا این اتفاق نیفتاده. به این ترتیب برای جلوگیری از رانتخاری طبیعی که دولت باید نرخ ارز رو یکسان بکنه. البته یکسان کردن نرخ ارز به معنی واقعی کردن نرخ ارز نیست، چون این دوتا دو مقوله جدا، ولی در ایران تعیین کننده قدرت، قدرت عرضه و تقاضای ارز در برابر همه، و در این میون این دولت است که بیشترین مقدار ارز رو داره، در نتیجه به توانایی دولت در عرضه کردن ارز بستگی داره این قیمت. دولت اگر از طریق صادرات گسترش یافته به طور که طی سالیان گذشته مثلا صادرات غیر نفتی رو به رقم 45-50 میلیارد دلار رسوندن، اگر از این طریق و صادرات نفتی درآمد ارزی کافی داشته باشه که بتونه هر وقت لازم دید مقدار لازم رو، مقدار ضروری رو در بازار تزریق بکنه، میتونه نرخ ارز یکسان بکنه و از دوگانگی ها، از چندگانگی نرخ ارز جلوگیری بکنه، و این ضرورتی است برای تعمیر یک نظام اقتصادی معیوب که باید در کنار اقدامات دیگر انجام بگیره.
در جریان تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال 1390 و سقوط بهای ریال در مقابل دیگر ارزها، دولت محمود احمدی نژاد برای کنترل بازار علاوه بر نرخ دولتی، بازاری نیمه آزاد برای دلار و دیگر ارزهای خارجی درست کرد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
قاضی دادگاهی در آمریکا درخواست رضا زراب، تاجر دو تابعیتی ایران و ترکیه، برای آزادی فوری به قید کفالت را رد کرده و بررسی این موضوع را به دو هفته دیگر موکول کرده است. نام رضا زراب دو سال پیش به دلیل نقش او در دور زدن تحریم‌های ایران در رسانه‌ها مطرح شد و سپس ارتباط احتمالی او با بابک زنجانی ابعاد جدیدی به این پرونده بخشید. دو ایرانی دیگر هم که از متهمان اصلی این پرونده هستند تحت تعقیب قرار دارند. طبق قوانین آمریکا در صورتی که زراب و همکارانش در دادگاه مجرم شناخته شوند، ممکن است به 5 تا 75 سال حبس محکوم شوند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
دادگاه فدرال آمریکا در شهر میامی فلوریدا برای بررسی درخواست رضا زراب روز دوشنبه 16 فروردین تشکیل جلسه خواهد داد. رضا زراب که روز شنبه گذشته در فرودگاه میامی دستگیر شد، درخواست کرده است به قید کفالت آزاد شود. دادستانی فدرال آمریکا آقای زراب و دستیاران او را به نقض و دور زدن تحریم‌های ایران، پولشویی از طریق تشکیل شرکت‌های سوری و ارتکاب جرایم مختلف بین سال‌های 2010 تا 2015 میلادی متهم کرده است. در ادعانامه دادستانی آمریکا گفته می‌شود زراب و همکارانش از جانب دولت و شرکت‌های ایرانی میلیون‌ها دلار پول را جابجا کرده و با تشکیل شرکت‌های سوری بانک‌های آن کشور را فریب داده‌اند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوریت ترکیه به نقل از یکی از دستیاران سابق رضا زراب به نام آدم کاراهان اطلاعات بیشتری درباره دستیاران زراب منتشر کرد. به گفته آقای کاراهان، کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده نقشی کلیدی در نقل و انتقال پول به ایران و مبادلات ارز و طلا داشتند. خانم جمشیدی به گفته کاراهان به دلیل آشنایی کامل به زبانهای فارسی و انگلیسی از جمله افراد نزدیک به رضا زراب بود و واسط او در نقل و انتقال ارز و طلا بین ایران و ترکیه به شمار می رفت. کاراهان همچنین از آشناییش با حسین نجف‌زاده و نقش او در شرکت‌های وابسته به زراب سخن گفته است. به گفته او نجفزاده در جابجایی پول از طریق بانک‌های مختلف فعال بود. حسین نجفزاده از مدیران ارشد بانک ملت بود و پس از بازداشت رضا زراب در ترکیه دیگر خبری درباره او منتشر نشد. نقش رضا زراب در نقل و انتقال پول و طلا و دور زدن تحریم‌ها با دستگیری وی و بیش از 50 نفر از شهروندان ترکیه در اواخر آذر 1393 علنی شد. در آن زمان 4 وزیر کابینه دولت وقت ترکیه به دلیل کمک به زراب از کار برکنار و پسران 2 تن از وزرا به اتهام دریافت رشوه از رضا زراب و دستیارانش بازداشت شدند. همزمان رئیس هاک بانک ترکیه نیز به دلیل همکاری با رضا زراب بازداشت شد. اما با تغییر دادستان مسئول رسیدگی به این پرونده، رضا زراب و بسیاری از بازداشت شدگان آزاد شده و پرونده به دلیل نبود مدارک کافی و عدم اثبات تشکیل باند تبهکاری بسته شد. در آن زمان نام بابک زنجانی و رضا زراب در مطبوعات ترکیه و ایران به عنوان 2 نفری که در دور زدن تحریم‌ها و پولشویی با یکدیگر همکاری می‌کردند مطرح شد. بابک زنجانی که در ایران به اعدام محکوم شده، هر گونه ارتباط کاری با رضا زراب را تکذیب کرده است. از سوی دیگر 2 متهم دیگر پرونده رضا زراب در آمریکا همچنان متواری هستند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، کاملیا جمشیدی در سال 2014 میلادی همزمان با دستگیری رضا زراب از ترکیه به دبی فرار کرد و از آن زمان تا کنون خبری درباره محل اختفای او منتشر نشده است. حسین نجفزاده هم که از دستیاران نزدیک زراب بود تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده و اطلاعی درباره محل اقامت او در دست نیست.
گزارش جمشید زند رو شنیدیم درباره بازداشت رضا زراب، تاجر ایرانی ترکی. در این بخش از برنامه گفتگوی مستقیمی داریم با ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در خاورمیانه، درباره آخرین تحولات در سوریه. ایلیا، گزارش ها از پیشروی نیروهای دولتی سوریه به سمت شهر پالمیرا حکایت داره.
درسته پروانه، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه و دیگر رسانه ها اعلام کردن، ارتش سوریه بعد از چند روز درگیری با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش به دروازه های شهر تاریخی پالمیرا رسیدند. البته در این حملات ارتش سوریه از متحدان خودش، شبه نظامیان متحد خودش هم برخوردار هست و همچنین جنگنده های ارتش روسیه و همچنین ارتش دولتی روسیه از نیروهای دولتی سوریه حمایت میکنند در حمله ای که انجام داده. ارتش دولتی سوریه تونسته منطقه کوه الهیال القریب رو که مشرف هست بر شهر پالمیرا به کنترل خودش در بیاره. بدین ترتیب به دروازه های شهر رسیده. البته هنوز مشخص نیست با چه مقاومتی در داخل شهر روبرو خواهد شد، به ویژه اینکه شهر هنوز غیر نظامیان درش ساکن هستند و نگرانی های هم از تخریب آثار باستانی و تاریخی این شهر وجود داره.
ایلیا، سازمان ملل گزارش داده که دولت سوریه با ارسال کمک ها به اکثر مناطق تحت محاصره موافقت کرده، آیا درسته؟
درسته. مشاور امور بشر دوستانه دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که دولت سوریه به طور شفاهی این اطمینان را داده که کمک خواهد کرد به رسیدن کاروانهای حامل کمکهای انسانی به 3/4 مناطق تحت محاصره نیروهای دولتی در سوریه. تا کنون سازمان ملل متحد چراغ سبز رو برای ورود به 8 منطقه یا 9 منطقه از 11 منطقه که خواسته کمک های خودش رو به اونها برسونه دریافت کرده. البته سازمان جهانی برنامه جهانی غذا اعلام کرده که بعضی از ساکنان در شهرک هایی مثل دوما که در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه هست به دلیل نبود غذا رو آوردن به خوردن علف و در بعضی از مناطق وضعیت انسانی بسیار بحرانی هست و بعضی ها همچنان از گرسنگی میمیرن.
در میان مذاکرات صلح ژنو به کجا رسیده ایلیا؟
قرار هست امروز جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو دیدار کنند. محور اصلی گفتگوهای میان دو وزیر خارجه مسئله سوریه هست. آقای استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه از آمریکا و روسیه خواست تمام تلاش خودشون رو برای پیشبرد مذاکرات و ترغیب طرف‌های متخاصم به گفتگو و رسیدن به نتیجه‌ای و همچنین توافقی برای صلح به کار ببندن. مذاکرات در ژنو پروانه همچنان ادامه داره. آقای دی مستورا از دو طرف خواسته اون طرح‌هایی که دارن که برای انتقال سیاسی در سوریه ارائه بدن. آقای دی مستورا تمجید کرده از طرحی که اپوزیسیون سوریه ارائه داده، اما انتقاد کرده از رفتاری که دولت سوریه یا بهتر بگم نمایندگان دولت سوریه دارن انجام میدن. آقای بشار جعفری مسئول هیئت نمایندگی دولت سوریه در مذاکرات طرحی رو ارائه داده که شامل هیچ اشاره‌ای به انتقال سیاسی نیست و این آقای دی مستورا رو ناراحت کرده. اونها نمیپذیرن که بر سر آینده بشار اسد گفتگو بکنن. تا اینجای کار البته هنوز زمان زود هست برای قضاوت. کرملین کاخ ریاست جمهوری روسیه گفته طرف ها باید صبر کنن و صحبت از خستگی یا بنبست مذاکرات بسیار زود هنگام هست، چرا که همگان میدونستن که این مذاکرات مذاکراتی سخت و دشوار و طولانی مدت خواهد بود.
همچنین در اخبار داشتیم که ششمین نیروی نظامی روس در سوریه کشته شده.
این خبر رو بعضی از وبلاگ نویسان روس منتشر کردن، وبلاگ نویسانی که اوضاع جنگ در سوریه رو زیر نظر دارن. اونها در سایت خودشون نوشتن که ششمین نظامی روس که یک سرگرد در وزارت کشور روسیه هست کشته شده و در یکی از محله‌های مسکو به خاک سپرده شده. البته روسیه این خبر رو به طور رسمی اعلام نکرده. این منابع به نقل از بستگان این سرگرد ارتش روسیه این خبر رو منتشر کردن که نامش هست سرگئی چوبکوف، 51 ساله. هنوز مشخص نیست در سوریه چه مأموریتی داشته. به نظر میرسه که اگر این خبر به طور رسمی منتشر میشد قبلا با واکنش‌هایی در داخل روسیه مواجه میشد.
سپاس از ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در خاورمیانه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همکاران رادیو فردا مجموعه‌ای از پیام‌های نوروزی شخصیت‌های فرهنگی، هنری و سیاسی را برای شما جمع‌آوری کردند. در این بخش از مجله شامگاهی با هم بشنویم پیام نوروزی جواد مجابی، شاعر، نقاش، نویسنده و طنز پرداز معاصر.
نوروز به تمام هموطنان در سراسر جهان تبریک میگم و شعری دارم که براشون میخوانم. دستهایم را پست کردم به آمریکا، میگویند آینده آنجاست تا بگیرمش. دلم را فرستادم ایران، میدانم اونجا قدرش را که به خاطرشان میتپید میدانند. با پاهایم این بر آن بر میروم، قاضه به قاضه به جستجوی سرم. همیشه برای یک نویسنده آرزو کردن آزادی هرچه بیشتر برای همه نخستین چیزیست که به ذهن ضرورتیست که به ذهنش میرسه. هر چقدر که آزادی میسر باشه از اون بیشتر هم میشه آرزوی برای انسانی که در آزادی هست که شکوفا میشه و انسانیت خوش باز بیام. بنابراین میتوان با گرسنگی، فقر، حتی اسارت زندگی کرد، اما بدون آزادی و آزادی اندیشیدن هرگز.
نه نظرات شما شنوندگان بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. در این بخش از مجله شامگاهی اما نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند. لازمه یادآوری کنم این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. با هم میشنویم.
میخواهم در سال 95 یادی و سلامی داشته باشم به تمام هنرمندان، ورزشکاران و عزیزانی را که ما از دست داده و دیگر آنها در بین ما نیستند. درود بی پایان به تمام ایرانیان عزیز و سالی خوش برای همه این عزیزان.
همگام با تبریک سال نو، پیروزی گام به گام مدرنیسم و سنت را به مردم قهرمان و شریف ایران تبریک میگویم.
خانمان و آقایونی که در خارج از ایران برای ما نسخه میپیچند، لطفا تشریف بیارین داخل ایران و نظر بدین. اگر این نظام رو دوست دارین، چرا فرار کردین و رفتین خارج؟ لطفا راه و چاه برای مردم دربند ایران نشون ندین. تشریف بیارین داخل و مبارزه کنیم. ما پشتتونیم.
میخواستم خدمت هموطنان عزیزم عید باستانی نوروز تبریک بگم و یادآوری کنم که ما یه داداش داریم، اونم کشور سوریه است، که باید اول به اون داداش رسیدگی بشه بعد به ملت ایران. جوش نزنید، انشالله حقوق شما را هم به زودی پرداخت میکنن. با تشکر.
با سلام و درودهای نوروزی میخواستم عرض کنم خدمت جناب آقای خامنه‌ای که شما این واکنش های عجیب و غریبی که نسبت به پیام نوروزی آقای پرزیدنت اوباما نشون میدید خیلی واقعا حیرت انگیزه. ایشون پیام نوروزی دادن که شما با نوروز 100% مخالف هستید و تو این 37 سال یه کاری نبوده که برای بیرنگ کردن و از ریخت انداختن نوروز نکرده باشید. ایشون یک دیپلمات هستن، بر اساس سنت‌های دیپلماتیک این پیام نوروزی رو فرستادن، ولی شما طبق گفتهای خودتون انقلابی هستید. انقلابی کارش ویران کردنه. اون چی که ما داشتیم ویران کردید در 37 سال و انترم ادامه داره. در مورد آمریکا هم که شما خاطرتون هست که مرشد بزرگتون روزهای اول گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و بعد فهمیدیم که نه، خیلی کارا میتواند بکند و شما رو وادار کرد، وادارتون کرد که با صرف 500 میلیارد دلار و آبروی ایران رو زیر پا گذاشتن در تمام دنیا، خودتون با دست خودتون قلب نیروگاه های هسته‌ایتون رو هم با بتون پر بکنید و به التماس هم بیفتید. پس آمریکا همه کار میتوند بکند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، اما در این بخش از مجله فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا مروری خواهد داشت بر اخبار ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه فردا در اولین دیدار رسمی خود در سال 95 در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از تیم ملی هند را بر عهده دارد. این مسابقه هفتمین بازی تیم ایران در گروه 4 مقدماتی جام جهانی در آسیا است. ایران در 6 مسابقه قبلی با اندوخته 14 امتیازی صدرنشین این گروه است و شانس اول صعود به دور بعدی. تیم فوتبال ایران 5 روز بعد از مسابقه با هند روز 10 فروردین در تهران آخرین دیدار خود را در این مرحله مقابل تیم ملی عمان برگزار خواهد کرد. نبود زمین مناسب تمرین برای تیم ملی و همچنین کمبود دیدارهای تدارکاتی دو مشکل عمده تیم ملی فوتبال در راه جام جهانی بود. افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال ایران چند روز قبل از آغاز تمرین آماده سازی این تیم در مصاحبه با سیما در این مورد گفته بود:
این خوب نیست، قشنگ نیست که تیم ملی دو روز دیگه تمرینش میخواد شروع شه، زمین نداره و مشکلات داره. اگه قرار تیم ملی به جام جهانی بره، این با این شرایط واقعا همینجا اعلام میکنم تیم نخواهد رفت به جام جهانی. نه اینکه بگم الان دنبال بهانه است، باید امکانات به تیم ملی بدیم، بازی تدارکاتی بدیم.
مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و هند ساعت 19 فردا در ورزشگاه آزادی با قضاوت یک تیم داوری از کشور ویتنام آغاز می‌شود. در گروه چهار مقدماتی جام جهانی در آسیا، بعد از ایران تیم‌های عمان، ترکمنستان، گوام و هند به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند. تیم ملی والیبال نشسته ایران روز چهارشنبه در بازی فینال رقابت‌های جام بین قاره‌ای در چین به مساف تیم برزیل رفت و در پایان با پیروزی 3-0 برابر این تیم در سکوی اول ایستاد و جام قهرمانی را بالای سر برد. به گزارش سایت فدراسیون جانبازان و معلولین ایران، تیم والیبال نشسته این کشور در این مسابقات به غیر از برزیل، تیم‌های عنواندار پاراولمپیکی از جمله چین، مصر، آمریکا و آلمان را هم شکست داد. تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران هم در این رقابت‌ها به عنوان پنجمی دست یافت. و به گزارش رسانه‌های آلمانی، کمیته اخلاق فدراسیون جهانی فوتبال فیفا طی چند روز گذشته تحقیقات گسترده‌ای را در مورد اعطای میزبانی جام جهانی 2006 به کشور آلمان آغاز کرده است. کانال اول تلویزیون آلمان نام چند تن از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال این کشور را که فیفا در حال تحقیق از آنهاست اعلام کرده که فرانس بکنبایر معروف به قیصر سرشناسترین آنهاست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا امسال برای پنجمین سال پیاپی در مورد خبرسازترین چهره سال از مخاطبان خودش نظرخواهی کرده.
مثل سالهای قبل تو این دوره هم بیشتر از 100 روزنامه‌نگار و اهالی خبر نامزدهای خودشون رو برای احراز عنوان خبرسازترین چهره سال 94 به رادیو فردا معرفی کردند تا مخاطبای رادیو فردا از میون اونها چهره خبرساز سال رو انتخاب کنند.
اولین دوره نظرخواهی خبرسازترین چهره سال به انتخاب مخاطبای رادیو فردا در اسفند ماه 90 برگزار شد و شاهزاده رضا پهلوی، فعال سیاسی و فرزند محمد رضا شاه پهلوی، خبرسازترین چهره سال 1390 لقب گرفت.
دوره دوم در سال 91 نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، انتخاب مخاطبهای رادیو فردا به عنوان چهره خبرساز سال بود.
و نهایتاً در سالهای 92 و 93 مخاطبای رادیو فردا محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، رو به عنوان خبرسازترین چهره سال انتخاب کردند.
اما امسال هم در نظرخواهی خبرسازترین چهره سال به انتخاب مخاطبان رادیو فردا نزدیک به نیمی از 13,000 کاربری که نظر خودشون رو در وبسایت رادیو فردا ثبت کردن، بار دیگه محمد جواد ظریف رو به عنوان چهره خبرساز سال انتخاب کردند. همکاران رادیو فردا مجموعی از پیام‌های نوروزی شخصیت‌های فرهنگی، هنری و سیاسی رو براتون جمع‌آوری کردند. در این بخش از مجله شامگاهی با هم بشنویم پیام نوروزی منیرو روانی‌پور، نویسنده ایرانی.
من منیرو روانی پور، نویسنده هستم، ساکن آمریکا. میخوام نوروز را که میراث نیاکان خردمند ما بهتون تبریک بگم. انتخاب اول سال در بهار، هم نفس شدن با شکوفه ها و گل ها، با آواز رودخونه ها و رودها انتخاب هنرمندانه است. بنابراین جد آباد ما آدمای باهوش و زیبا پسندی بودند. درود بر اونا و درود بر شما. امیدوارم سال نو سال خوب و شادی براتون باشه. ازتون میخوام دو تا چیز یادتون نره. اول ورزش، دوم نوشتن خاطرات. بنویسین، اگه نتونستین چاپ کنین بیاین کارگاه کولیا، من و دوستم هم در خدمت شما هستیم. شاد و پیروز باشین.
ساعت 19:48 همراه ما بودید در مجله شامگاهی چهارشنبه چهارم فروردین ماه از ساعت 7 شب در ایران. سپاسگزاریم از شما. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان میرسه. اما اگر همراه ما بمونید، در ادامه مهداد قاسمفر مروری خواهد داشت بر وضعیت کتاب در سال 94. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما بودم در این مجله شامگاهی. شب نوروزی خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
تفاوت معناداری نداشت. در بر همان پاشنه چرخید. هیچ اثر درخشان یا حتی ویژه‌ای منتشر نشد. اوضاع بر منوال سالهای قبل بود. اینها و نظراتی مشابه آن را از زبان بسیاری از نویسندگان و شاعران و مترجمان میتوان شنید وقتی که از آنها درباره وضعیت و نیک و بد کتاب در سالی که گذشت میپرسید. خیلی هایشان البته ترجیح میدهند نظراتشان را با صدای بلند یا در رسانه ای منتشر نکنند. میگویند بیفایده است و دشمن تراشی میشود. با این حال برخی دیگر از نویسندگان و مترجمان و شاعران هم هستند که باوری متفاوت دارند. میگویند باید حرف را زد، درد را گفت و هشدارها را داد. در این برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید شد تا نگاهی کنیم به وضعیت عمومی و کلی کتاب در سال 1394 به همراه تنی چند از داستان نویسان، شاعران و مترجمان آثار در تهران. آماری که تا 19 اسفند ماه 1394 از میزان عناوین کتاب‌های نشر یافته در دست ماست، خبر از انتشار 76725 عنوان کتاب در طی سال گذشته تا کنون در کشور می‌دهد. همین آمار در سال پیش از این یعنی 93 70084 عنوان بوده است. با این قیاس میتوان از رشد حدوداً 9% چاپ و انتشار کتاب در سال 94 نسبت به سال 93 گفت. اما این فقط کمیت آثار است. کمیتی که به خودی خود نشانگر اتفاق مهمی نیست اگر کیفیتی در خور به همراهش نباشد. مسعود احمدی شاعر 8 دفتر شعر از مجموعه دونده خسته در سال 1167 تا دارم به آخر خودم نزدیک می شوم در سال 1193 ساکن تهران درباره ارزیابی کلی و عمومیش از آثار منتشره شاعران ایران در سال 94 می گوید
طبیعی است که شعر و فرهنگ تابعی است از یک تحولات اجتماعی و شعر ما هم در سال گذشته مثل سالهای قبل بوده. از نظر من چیز غریب و تازه اتفاق نیفتاده. مطبوعات فرهنگی ما هم یا حداقل مطبوعاتی که به شعر و ادبیات هم یک بهایی دادند و جایی دادند بیرون از دستبندی ها و رانتدهی ها و رانتخاری ها نبود. اما باز هم به نظر من در قیاب شاعران اصیل، شاعرانی که به زبان مادریش دست کم مسلطند، شاعرانی که پیگیرند، شاعرانی که با عشق کار میکنند و صراحتا دارم میگم اینو خواهش میکنم به هیچ عنوان حظ نکنید، رفیق دزد و شریک که قافله نیستند، شاید اونها کارهایی داشته باشند که اگر مجوز بگیرند اون وقت نشون بده شعر ما در کجا وایساده.
ظاهرا وضعیت مشابهی بر ادبیات داستانی در سال 1194 حاکم بوده است. اتفاقی که در ذهن بماند نیفتاده. این را داستان نویس و عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران ساکن تهران رضا خندان مهابادی به ما میگوید.
تا اونجایی که پیگیر بودم و مطالعه کردم نه اتفاق ویژه‌ای امسال نداشتیم در عرصه ادبیات داستانی که بگیم حالا مثلا آثار ویژه‌ای در آمده یا تحول خاصی یا حتی نمونه‌هایی از داستان نویسی که موارد درخشانی درش باشه، قابل اطلاع درش باشه. نیست. من ادامه همون وضعیت سالهای اخیر هست. به طور کلی به لحاظ کیفی اگر بخوایم این کارها رو بررسی بکنیم عمدتا چیز ویژه‌ای درشون نیست و همون روال به نظرم که فعلا حداقل در این سال که داریم به پایانش نزدیک میشیم همچنان اون وضعیت سابق ادامه داشت. برای اینکه در حوزه فرهنگ، در حوزه اجتماع و همه اون مسائلی که وابسته به همدیگر هست و میتونه ادبیات غنی رو به وجود بیاره اتفاق نیفتاده، تغییری نکرده. در شرایطی که فرهنگ و ادبیات داره نفس میکشه اتفاق خاصی نیفتاده که بتونه منجر به تغییراتی در آثار و نوشته های نویسندگان بشه. من البته این رو میدونم که قطعاً چیزهای خلق میشود، نوشته میشود. بحث ما روی اون چیزیست که منتشر میشود.
حوزه دیگر مهم آثار منتشر شده در سال گذشته یعنی 1394 قلم رو به ترجمه بود. چه ترجمه شعر جهان و چه ترجمه ادبیات داستانی غیر ایرانی. در این باره از علی عبداللهی مترجم پرکار ادبیات آلمانی زبان ساکن کرج میپرسم.
البته طبیعی است که من نمیتونم تمام ترجمه ها رو خونده باشم و یک اظهار نظر دقیق و علمی همراه با آمار بکنم، ولی واقعیتش اینه که آثار ترجمه شده چه در زمینه داستان چه در زمینه شعر در سالهای اخیر خیلی پیشرفت داشته و یه مقداری هم روند کسب مجوزها ساده‌تر شده و حداقل سریع‌تر شده و این کمک کرده به چاپ برخی از اثار مثلا در زمینه ادبیات آلمانی، علاوه بر این که آثار اوایل قرن بیستم و حتی کلاسیکا در حال تک و توک ترجمه شده، آثار نویسنده های معاصر و زنده آلمانی زبان هم تک و توک منتشر شدند و خیلی از کتاب ها معرفی شدند و نویسنده هایی که برای اولین بار معرفی شدند و کسی اینا رو نمیشه. و در زمینه ادبیات انگلیسی و زبان های دیگر من توی بازار کتاب میبینم که کتابایی که مثلا سال گذشته جایزه گرفتن بلافاصله در ایران منتشر شدن و این به هر حال یه پیشرفته. دوم اینکه به هر حال علاوه بر این مسئله ترجمه از زبانهای اصلی کم کم در ایران داره جا میفته و خیلی از آثار مثلا زبان روسی یا زبانهای کوچکتر حتی زبانهای کم گویشور اروپایی هم به زبان فارسی ترجمه شده و این به هر حال پیشرفت در زمینه ترجمه. گویی که کیفیت ترجمه ها نمیشه گفت که همشون 100% عالی و در حد ایدئال هست، ولی به هر حال فرهنگ یک عرصه آزمون خطا است و نسل جوان هم باید بیان کارشون ارائه بدن و خواننده ها بخونن و کم کم از بین اونها مترجمان بزرگتری ظهور کنن که جای نسل قدیم بگیره.
اما وضعیت سانسور و ممیزی آثار در سالی که گذشت چگونه بود؟ تیغی که همواره بر فراز سر نویسندگان و اصولاً کتاب در همه حوزه‌های مورد توجه مخاطبان آویخته است. رسانه‌های مختلف نظرات متفاوتی دارند. عده‌ای از تسامح بیشتر وزارت ارشاد در سال 94 سخن گفتند و عده‌ای هم میگویند وضعیت تفاوتی نکرده. اهل قلم هم به همین گونه متفاوت اوضاع را ارزیابی می‌کنند. مسعود احمدی شاعر میگوید
با توجه به اینکه یک تساهل و به نظر میرسه یک تسامح و تساهل بیشتری در حوزه اخذ مجوز اعمال میشه، باید منتظر باشیم که کتابهای بهتری رو ببینیم. کما اینکه در آخرین کتابی که من در اختیار انتشارات نگاه گذاشتم انصافا تخطیری چندانی نشد. من بخش از این از شعرهایی رو که خودم در آوردم یا سالهای قبل مجوز نگرفته بود، من اونها رو برداشته بودم، مجوز گرفته. این نشان میده که ممیزین با وسعت نظر بیشتری دارن به مسئله نگاه میکنن. اگر در چند مورد دیگر هم دیدم همینطور بوده، در مورد رمان، در مورد قصه دیدم اینطور بوده. اگر این روال ادامه پیدا کنه، اون وقت کتابهای دیگران هم در بیاد و معلوم میشه جای شعر ما کجاست.
علی عبداللهی مترجم و شاعر نیست، چون این درباره سانسور در سال گذشته میگوید.
من خودم ممیزی نه در گذشته و نه در حالا در سالهای اخیر هرگز مستقیم با ارشاد تماس نداشتم، ولی با توجه به اینکه میبینم که کتابای خودم و کتابای دوستان در این سالها کمتر میمونه، زمان کمتری براش اختصاص پیدا میکنه برای گرفتن مجوز و سختگیری‌های خیلی شدیدی که در قبل بود کمتر شده، از قبل از 8 سال گذشته قطعاً روند بهتر شده، ولی تا زمانی که به حد ایدئال برسه خب ممکنه هنوز خیلی فاصله داشته باشه.
با این حال رضا خندان مهابادی از جمله اهل قلمی است که موضوع را به کلی متفاوت ارزیابی میکند.
سانسور همچنان وجود داره، همچنان کارش رو طبق روال قبلی انجام میده، در همه ابعادی که میتونیم تصورش رو بکنیم داره کار میکنه. این تغییرات، این مثلا فرض این 4 تا کتاب رو دادن 3 تا فلان کردن، این اصلا تغییر معناداری نیست. چه فرقی برای ما میکنه که بالای سر ما یک وقت جواب باشه چه یک متاب باشه؟ و حالا اون چیزی که قرق خواهد کرد قرق خواهد کرد. اینه که این تغییرات، ما اگر بخوایم خیلی حالا ذره‌بین دست بگیریم بگیم آره این یه کتاب رو دادن اون نه قبلا مجوز نداشته حالا گرفته و اصلا این یعنی هیچ چیز معناداری نیست. 4 تا کتاب مجوز دادن، 10 تا کتاب رو ندادن. مسئله این است که در سطح کلی و در وضعیت کلی چه اتفاقی افتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده. بگیم به جای مثلا ایکس به علاوه ایکس مثلا کتاب، ایکس به علاوه 10 کتاب منتشر شده، این تغییری در وضعیت نخواهد داد. من اون چی که مورد نظرم هست اون تغییر و اون به اصطلاح میزانی از انتشار آثار هست که بتونه معنادار باشه، این تأثیری در وضعیت ما ایجاد بکنه، که این اتفاق نیفتاده. امسال هم سالهای قبل حالا گیریم که 2 تا اضافه این در وقت منتشر شده، هیچ تأثیری در هیچ چیزی نداشت.
اما آنچه که در حوزه کتاب کودک و نوجوان در سال گذشته منتشر شده است 10022 عنوان بوده که کاهشی 4% نسبت به سال 1393 نشان می‌دهد.
ارزیابی کیفی این بخش دشوار است، اما آنچه که مسلم است غلبه آثار ترجمه کودکان و جوان بر آثار تولیدی است. روی کردی که دلیلش استقبال والدین و نوجوانان از آثار ترجمه شده در قیاس با آثار تولید شده است. و اما نامدارترین چهره‌های اهل قلم که در سال 1394 چشم از جهان فرو بستند چه کسانی‌اند؟ یادی می‌کنیم از اینها. از میان اهل قلم ایران، محمد علی سپانلو، شاعر، مترجم و منتقد ادبی و پژوهشگر، رضا دانشور، داستان نویس، احمد قاضی، مترجم و زبانشناس، فتح‌الله بی‌نیاز، داستان نویس و منتقد ادبی، کامران زمانی نعمت‌سرا، شاعر، معینی کرمانشاهی، شاعر و ترانه‌سرا، فرامرز سلیمانی، شاعر، روزنامه‌نگار و مترجم، مصطفی اسلامیه، مترجم و نمایشنامه‌نویس، ابوالحسن نجفی، مترجم و زبانشناس. و در حوزه ادبیات جهان سرشناس‌ترین‌ها اومبرتو اکو، فیلسوف و نویسنده، هارپر لی، داستان نویس و گونتر گراس، نویسنده آلمانی برنده نوبل ادبیات بودند که چشم از جهان فرو بستند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه. مسئله
خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com